سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که نگرانی های جهانی را در مورد بانوان ناپدید شده افغان با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان شریک ساخته است. یونما دیروز در توییترش نوشت که متقی از اهل مسائل به دبرا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان اطمینان داده. در این اواخر از بازداشت 5 تن از زنان فعال افغان از سوی طالبان گزارش شده، اما طالبان تا هنوز بازداشت این 5 تن را تایید نکرده است. رئیس سازمان صحی جهان با سرپرست وزارت صحت عمومی حکومت طالبان دیدار کرده. تدروس اهانم گبریاسوس رئیس سازمان صحی جهان دیروز گفت که با قلندر عباد سرپرست وزارت صحت حکومت طالبان در شهر ژنو سوئیس در مورد وضعیت صحی افغانستان گفتگو کرد. عباد در آن هیئت طالبان شامل است که برای سفر یک هفته‌ای به ژنو رفته تا در مورد کمک‌ها و حقوق بشری با سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای غیر دولتی گفتگو کند. در نتیجه انفجار بم در ولایت لغمان یک تن کشته شد و یک تن دیگر هم زخم برداشت. صلاح‌الدین زاید والی حکومت طالبان در لغمان به رادیو آزادی گفت که انفجار چاشت دیروز در انبار لوای اول عبدالله بن عمر رخ داد. به گفته زاید حادثه هنگام رخ داد که دو برادر به نام های محمد انیف و میرویس مشغول افره چای ها بودند. به گفته مقامات حادثه در نتیجه انفجار مواد منفجر ناشده رخ داده. چین و پاکستان از شمولیت افغانستان در سازمان سی پک و گفتگو با حکومت طالبان در این مورد ابراز آمادگی کردند. این تفاهم در جریان سفر عمران خان صدر اعظم پاکستان به چین صورت گرفته. بر اساس گزارش‌ها چین و پاکستان توافق کردند که برای گسترش این سازمان با حکومت طالبان در افغانستان گفتگو خواهند کرد. این سازمان دلیل اقتصادی چین و پاکستان را در بر می‌گیرد. واسطه مقام حکومت امریکا گفتند اداره رئیس جمهور جو بایدن مطمئن است که تنها تا پایان فوریه امسال برای نجات توافق هسته‌ای با ایران فرصت وجود دارد و گفته این مقام ها اگر توافق حاصل نشود راهبرد امریکا تغییر می کند و برای جلوگیری از دستیابی ایران به اصلی هسته‌ای تلاش های تهاجمی آغاز خواهد شد. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا در 2018 میلادی از این توافق بیرون شد. آنچی را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. سازمان عفو بین الملل و 20 گروه مدافع حقوق بشر و زنان خواستار رهایی فوری بانوان ناپدید شده در افغانستان شدند. همزمان شمار از فعالان حقوق زن برای رهایی بانوان ناپدید شده در سوئیس صدا بلند کردند، جایی که یک هیئت طالبان سرگرم گفتگوهاست. یک تن از این فعالان میگوید
از طریق اعتراض بالای طالبان فشار وارد کنیم تا حداقل سرنخی از این دخترها بر ما بتن که دخترها کجا هستند، در چه حالت هستند.
از گفتگو میانه وزیر خارجه ترکیه با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان هم جزئیات خواهیم داد. پیام های شما را در ادامه نشر می کنیم.
همین کمک هایی که با سرعت می گیرن برای مسکینا و غریبا، اینا هیچ وقت به ایران نمی رسن.
در مسائل بین المللی از هشدار تازه امریکا به ایران در مورد توافق هسته‌ای 2015 خواهیم گفت. زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری در نیمه دومین ساعت نشر می شوند در زن و زندگی امروز.
پیش پای خور زن و بیادر، گپ بیادر، بیادر زادا از کل گیسترم است. مجبور استم که صبح خیزم کل کارا بکنم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 21 دلو 1400 خورشیدی 9 فوریه 2022 میلادی. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم تا روشن در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. سازمان عفو بین الملل و 20 گروه مدافع حقوق بشر و زنان باز هم به رهایی فوری بانوان درخواست کردند که در افغانستان اخیراً ناپدید شدند. در اعلامیه مشترک این نهادها آمده که تبعیض، تخطی از حقوق بشر و بدرفتاری با فعالیت‌های زنان از سوی طالبان در افغانستان همچنان ادامه دارد. هدربار معاون حقوق زنان در دیدبان حقوق بشر گفت اگر طالبان بانوان را زندونی نکردن، پس به عنوان یک حکومت باید آنها را دریابند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
دیدبان حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل و 20 نهاد دیگر خواهان رهایی فوری زنان شدند که در افغانستان ناپدید هستند. در اعلامیه مشترک این نهادها آمده است که بدرفتاری، تخطی از حقوق و تبعیض با فعالیت‌های زنان در افغانستان صورت می‌گیرد. در ادامه طالبان مسئول ایجاد موانع دوامدار سر راه فعالیت‌های بانوان در افغانستان دانسته شدند. تا اکنون از سرنوشت 5 بانوی ناپدید شده در افغانستان سرنخ به دست نیامده. پروانه ابراهیم خیل و تمنا زریا پریانی در 29 جدی از خانه هایشان و مرسل عیار و زهرا محمدی هفته گذشته بازداشت شدند. پیش از این عالیه عزیزی رئیس زندان زنانه هرات نیز ناپدید شده بود. حکومت طالبان تا اکنون بازداشت این فعالان زن را تایید نکرده است. هیدربار معاون حقوق زنان در دیدبان حقوق بشر به خبرگزاری فرانس پرس گفته که اگر طالبان این زنان را بازداشت نکردند باید آنها را دریابند.
رد کردن از سوی طالبان خیلی قابل اعتماد نیست، برای اینکه در موارد بسیار برخورد نادرست کردن. اگر آنها خودشان این بانوان را بازداشت نکردن و میگویند که حکومت را رهبری میکنند، انتظار دارید که آنها از ربودن زنان توسط مردان مسلح نگران باشند؟ کسانی که خود را در شبهای تاریک عضو استخبارات طالبان
گروه از زنان افغان میگویند که با وجود تهدید و نگرانی از وضعیتشان به مبارزه ادامه میدهند. هدا خموش یکی از این زنان است.
امروز دخترایی که قبلا اصلا فعالیت نکرده بودن و کار نکرده بودن و ترسشان از کار این بود، اما امروز آمدن مبارزه میکنن، من آینده اونا رو روشن میبینم، چون ترسشان به جان و دل خریدن.
رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و ایجاد حکومت همشمول از شرط‌های اساسی جهانیان برای تعامل با حکومت طالبان دانسته میشود.
یک هیئت طالبان در ژنو سوئیس است و همزمان شمار از بانوان فعال در اعتراض به ناپدید شدن چند تن از زنان و دختران در افغانستان گردمایی را در آنجا تشکیل دادند. آنها دیروز در برابر هتلی که نماینده های طالبان در آنجا حضور دارند شعار سر دادن و اعتراض کردند. فرزانه مرسل علی که این گردمایی را رهبری می کرد بر رادیو آزادی گفت که اعتراض های آنها در سوئیس به هدف ردیابی بانوانی که در افغانستان ناپدید شدند همچنان ادامه می یابد. همکارم جاوید نعیمی با او گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده که اعتراض دیروز چیگونه و با چی هدف مشخص ادامه یافت.
هدف اعتراض امروز خیلی مشخص، ساده و کوتاه بود و همچنان خواست ما از طالبا حق کار، حق تحصیل و آزادی بر خانم‌ها و دخترها در افغانستان است و همچنان آزادی بانوان معترض که توسط طالبان رو بوده شده.
اگر از زنان ناپدید شده در افغانستان سر نخ به دست نیاید، آیا شما به اعتراضاتتان ادامه می دهند؟
این سوال متاسفانه سوال پیچیده، سخت و تکان دهنده است. کار که ما میتونیم به عنوان یک معترض، کاری که ما میتونیم فقط اعتراض کردن است و از طریق رسانه‌های بین المللی صدای ما را به گوش جامعه جهانی رساندن و از طریق اعتراض بالای طالبان فشار وارد کنیم تا حداقل انکار نکنن، منکر نشون و سرنخ از این دخترها بر ما بتن که دخترها کجا هستند، در چی حالت هستند.
و خواست مشخصتان از رهبری حکومت طالبان چیست؟
این پیام اگر واقعا به گوش رهبری طالبان برسن، اگر واقعا طالبا حس شنوایی دارن، خواستم از طالبا حق کار، حق تحصیل و حق انسانی بر خانما و دخترها در افغانستان است. به عنوان مثال، خواهر خوردم 19 سالش است، بورسیه گرفتم به کشور بیرون از افغانستان، نمیتونه از مزار شریف تا کابل سفر کنه چرا؟ چون محرم ندارم، مجرد از دختر مجرد بدون محرم نمیتونه سفر کنه. ما در رسانه ها خیلی کم موضوع روبوده شدن خانم ها توسط طالبا رسانه ای میشه و متاسفانه اکثر از این خبرها سانسور میشه و این خبرها به رسانه ها نمیرسه. ما امروز خبر رسید که از غرب کابل طالبا دختر جوان با خود در خانهشان رفت، از خانهشان دخترها را با خود برده و این دخترها دخترهای معترضی بودند که اعتراض های رویجاده در کابل شرکت داشته.
فرزانه مرسل حلی فعال حقوق زن در سوئیس بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تا لحظات دیگر میشنوید که وزیر خارجه ترکیه از ناپدید شدن چند تن از فعالان زن در افغانستان ابراز نگرانی کرده. با رادیو آزادی بمانید.
نهادهای مدافع حقوق بشر از حکومت طالبان خواستند که در قسمت رهایی چند زن اقدام کند. طالبان به خاطر آنچه بازداشت زنان خوانده شده مقصر دانسته شدند اما نمیپذیرند. طالبان مدعی‌اند که با روی کار آمدن حکومت آنها در افغانستان امنیت سراسری تامین شده. سوال اینجاست که در افغانستان زیر سلطه طالبان زنان را کیها ربودند؟ حکومت طالبان برای رسیدگی به این قضیه چه کرده و چه مسئولیت دارد؟ در برنامه شکست سکوت در این مورد بحث میکنیم. پنجشنبه 1:30 تا 2 به وقت افغانستان.
همانطوره که پیشتر هم گفتم، وزیر خارجه ترکیه از ناپدید شدن چند تن از فعالان زن در افغانستان ابراز نگرانی کرده. مولود چاوش‌اوغلو دیروز در گفتگو با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان همچنان بازگشایی پانتون‌ها را در افغانستان اقدام مؤثر خوانده. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
مولود چاوش‌اوغلو وزیر خارجه ترکیه با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفتگوی تلفنی کرده. وزارت خارجه ترکیه میگوید که چاوش‌اوغلو با متقی روی تحکیم صلح و ثبات و تشکیل حکومت همشمول در افغانستان گفتگو کرده. همچنان او از ناپدید شدن شمار از زنان فعال در افغانستان نگرانیش را با امیرخان متقی شریک ساخته است. با گفته وزارت خارجه ترکیه، مولود چاوش‌اوغلو آموزش دختران را مهم دانسته و گفته است که انقره گام‌های مثبت در این راستا را نظارت می‌کند. در ادامه آمده که در گفتگوی تلفنی دیروز روی عملیات در میدان‌های هوایی افغانستان به شمول کابل گفتگو صورت گرفت. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که امیرخان متقی از وزیر خارجه ترکیه سپاسگزاری کرد که کمک‌های بشری را برای 700 تن در افغانستان فرستاده است.
چاوش‌اوغلو از آغاز روند صدور ویزای ترکیه در کابل خبر داد. وعده هم داد که در ماه مارس در مزار شریف نیز خدمات کنسولی آغاز خواهد شد.
وزیر خارجه ترکیه همچنان با همتای ازبکستانیش عبدالعزیز کاملوف روی وضعیت افغانستان از طریق تلفن صحبت کرده. وزارت خارجه ترکیه در این مورد که چاوش‌اوغلو و کاملوف مشخصن روی کدام موارد گفتگو کردن جزئیات نداده است.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
واشنگتن یک بار دیگر به ایران هشدار داده که زمان برای احیای توافق هسته‌ای 2015 در حال اتمام است و به تهران گفته که اگر توافق در ظرف چند هفته آینده به دست نیاید، به گفته واشنگتن برگشت به این توافق تاریخی غیر ممکن خواهد بود. جین ساکی سخنگوی قصر سفید روز گذشته به خبرنگاران گفت که مذاکرات آمریکا با ایران در مورد برگشت واشنگتن به توافق هسته‌ای 2015 به نقطه فوری رسیده. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در 2018 میلادی از توافق هسته‌ای 2015 میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان خارج شد. اما اداره جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا با راه اندازی مذاکرات در ویانا پایتخت اتریش برای برگشت به این توافقنامه که جلوی ایران را از ساخت سلاح اتمی می‌گیرد تلاش دارد.
رادیو آزادی.
تا تشکر که با رادیو آزادی هستید. شفاخانه و مرکز درمانی بیماری کووید 19 در افغانستان در نتیجه کمبود دکتر و دوا، البته 33 شفاخانه و مرکز درمانی بیماری کووید 19 در افغانستان در نتیجه کمبود دکتر و دوا و تجهیزات بسته شدند. بسیاری از دکتران در شفاخانه افغان ژاپن که بزرگترین مرکز درمانی بیماران کووید 19 است از 3 ماه به ایسو حتی ماش هم نگرفتند. در جریان هفته گذشته در شمار مبتلایان به این بیماری در افغانستان 67% افزایش آمده. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
از میان 38 شفاخانه و مرکز درمانی بیماری کووید 19 در افغانستان تنها 5 مرکز در حال حاضر فعال است. در کنار نبود دکتر و ادویه، مشکل دیگر نبود مواد سوخت برای گرم کردن شفاخانه هاست. دکتر محمد گل لیوال، رئیس شفاخانه افغان ژاپن، از مشکلات یادآوری می کند که این مرکز صحی با آن روبرو است.
با وضعیت دشوار روبرو شده ایم، مانند نبود اکسیژن، ادویه و سایر وسایل طبی. کارمندان ما از 3 ماه به این سو معاش هم نگرفتند.
آقای لیوال افزوده که آنها زمینه گرم کردن شفاخانه را تنها در جریان شب دارند و در سایر اوقات این شفاخانه سرد است. سازمان صحی جهان گزارش داده که هفته گذشته شمار بیماران کووید 19 در افغانستان حدود 67% افزایش یافت. جاوید حجیر، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، میگوید کشورهای مختلف برای میلیون‌ها دوز واکسن ضد کووید 19 به افغانستان وعده همکاری دادند.
در حال حاضر ما حدود 3.5 میلیون دوز واکسن در ذخیره داریم. برخی کشورها و سازمانها وعده دادند که به زودی 5.8 میلیون دوز دیگر را با ما کمک میکنند.
با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در حال حاضر در افغانستان حدود 27% جمعیت واکسن ضد کووید را دریافت کردند. برای بخش بزرگ از مردم واکسین تک دوز جانسن اند جانسن که از سوی آمریکا کمک شده بود تطبیق شده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مستند درباره افغانستان نامزد جایزه اسکار 2022 شده و نام ای فیلم کوتاه دری سندر د بی‌نظیر لپاره است. جزئیات در این گزارش.
دری سندر د بی‌نظیر لپاره مستندی که داستان زندگی یک جوان افغان به نام شایسته را روایت می کند. مرد جوانی که با بی‌نظیر ازدواج می کند و در کمپ پناهندگان در کابل زندگی می کند و آرزو دارد به عنوان اولین فرزند خانواده‌اش به اردوی ملی افغانستان بپیوندد. شایسته دیوانوار عاشق بی‌نظیر است، اما مسئولیت‌های خانوادگی و انتخاب‌هایی که در زندگی انجام می‌دهد اثر عمیق بر روابط آنها دارد. این فیلم اکنون نامزد جایزه مستندهای کوتاه و غیر داستانی جشنواره اسکار شده است. مستند دری سندر د بی‌نظیر لپاره به دنبال افشای واقعیت‌های ساختاری، اجتماعی، روانی و سیاسی شخصیت هاست. این فیلم مستند بسیار ماهرانه و ارائه و تهیه شده است و هنگامی که فیلم به پایان میرسد بیننده را وامی دارد که درباره آن تبصره کند. گلستان میرزایی، کارگردان این فیلم که به همراه همسرش الیزابت این مستند را تهیه کرده است، در یادداشت در صفحه تویترش از این تصمیم قدردانی و آن را شگفت‌انگیز توصیف کرده است. خواستیم با استفاده از ایمیل و شبکه‌های اجتماعی با گلستان میرزایی تماس بگیریم و با او درباره فیلمش گفتگو کنیم، اما تا هنگام پخش این گزارش به این کار موفق نشدیم. اسکار یا جایزه اکادمی آوارد یک جایزه معتبر جهانی و بین المللی است که از سوی اکادمی علوم آمریکا در بخش تصویرهای متحرک و هنری همساله برای سینماگران و فیلمسازانی که فیلم‌ها و مستندهای هنری می‌سازند اهدا می‌گردد.
فرشته نگاستم، جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. تا لحظات دیگه ما برمیگردم، اما در این بخش برنامه با همکار مصطفی صدیقی بمانید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و بازم خوش آمدید. تا لحظه های دیگر.
همین کمک هایی که به صورت می گیرن برای مسکینا و غریبا، اینا هیچ وقت به ایران نمی رسن.
همچنان از واکنش ها در مورد گزارش های اخیر درباره بازداشت چند فعال زن از سوی طالبان به شما می گوییم.
حالا که اینها میاین از خانه های مردم دخترها را میبرن، ایخو اصلا عمل کرده اسلامی نیست.
اما پیش از آن، از روزی که طالبان در افغانستان دوباره به قدرت رسیدن، برخی از معلمان که دختران بالاتر از صنف ششم را آموزش میدادند بیکار شدند. کریم رحیمیار یکی از آنهاست. او در مکتب در شهر کابل به دختران صنف هفتم تا دوازدهم بیولوژی درس میداد، اما او حال شماره از دختران را در خانه کراییش در کابل آموزش میدهد. خانم رحیمیار از وضعیت ناگوار اقتصادی که دامنگیر شده هم شکایت میکند. فرشتنگاه با او گفتگو کرده و اول پرسیده که چند شاگرد دارد.
تقریبا ما در دو تایم 25-25 نفر شاگرد داشتیم، 50 نفر شاگرد دایی خود را از صنف 7 الی 12 را دو تایم اینا را درس میتم. این دخترک ها یک روز مدرسه میستن، از رای مدرسه من را جن زیاد گریه کردن. او گریه های از اونها هیچ فراموشون نمیشه. تا وقت رفته را مشکایشون میریخ. ولی باز ما شما ناراحت نباشه، خیر این روز ما زیاد که کردیم از این روزها ما وقتا ایزا کرنجی و مقسم 6-7 ما در مکتب نمیرفتیم با اثر راکت و آن که میخود مکتب های ما از باز میموند. میه شما خیر از ما درس میتونید تا این وقت که شما مکتبتان شروع شده یکی دیگر هم میبینین و روحیه میگیرین و یکی درستان پس میبینن با هنگی میکنن برای شما که درستان باید پیش برن.
آیا این دخترها را شما در بدل پول درس میتین یا رایگان؟
بلکل رایگان است و از تایم سوزه که من 300 درس میتونم و چون تایم پیشینه که با 300 درس میتونم کاملا رایگان. اگر خانیم از خودم در قسمت ازی برای شما در بکتر ما رایگان تدریس میکنم.
زمانی که مکاتب برای شاگردای بالاتر از صنف ششم در افغانستان در بسیاری از ولایات مسدود شد، بسیاری از معلما شکایت کردن از اینکه معاشاتشان برشان نرسیده و با مشکل اقتصادی دچار هستند. شما خودتان یک معلم هستین، در این مورد چی گفتنی دارین؟
بلکل من سوالی که شکایت کردن دقیق اصلا مایشان نصابا درشت نداره، فقط معاش بود. معاشان که حساب شده فکر کنید که تمام خانه و می تمام اولادا کرای خانه تمام مسار به دوش یک معلم صاحب است، اگر برادر است یا خواهر. پس این ماشم چیزی نبود که والا یک ماه بگیرم یک دفعه من خرج کنم، چیزی بود که تا می ماه آینده اینا می خوردن قرض می کردن چی بود آخر پس می دادم قرض هم پوره نمی شد.
اگر از زندگی خود بگوین استاد که شما در این وضعیت در این حدود 6 ماهی که طالبا دوباره به قدرت رسیدن، زندگی شما چقدر تغییر کرده؟ بر زندگی شما چقدر تأثیر گذار بوده؟
زندگی خودم قسمی است که ما کرای خانه میتیم، کمی حال از کرای خانه هشت مانو موش کرای خانه مونده و هیچ چیز خانه نمونده. حتی ما به خاطر برق شیزا رو سولر گفتم امور هم باز دوباره سودا کردم و ما در از امارات اسلامی هیچ خودم خاطر خوشم نداریم، به خاطر از اینکه اگر موشه معلمی رو میپرداختن به وقتش و یایی که مثلا مامی مواد غذایی قیمت شده پایین می آوردن دو چند دو برابر از این بلند شد و زندگی مردم بتنگ شده. تنها از منی است و مال صاحب.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در یک ماه اخیر خبر ناپدید شدن تمنا، زریا پریانی، پروانه ابراهیمی خیل، زهرا محمدی و مرسل عیار از بخش‌های مختلف کابل منتشر شد که واکنش‌های را هم در درون افغانستان و هم در بیرون از افغانستان به همراه داشت. فعالان زن می‌گویند که در اعتراض‌های عدالت‌خواهانه اشتراک کرده بودند. همکاران زنان بازداشت شده مدعی‌اند که حکومت طالبان این زنان را بازداشت و ناپدید کردند، اما طالبان این سخنان را نمیپذیرند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
شماری از زنان و دختران پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در اعتراض‌های پیهم با شعار نانکار آزادی به جاده‌ها ریختند. اکنون شماری از این بانوان که صدای دادخواهی زیر حاکمیت طالبان بلند کرده بودند بازداشت شدند. نهادهای بین‌المللی چون سازمان ملل آن را کار طالبان می‌داند، هرچند طالبان تاکنون درباره این بازداشت‌ها پاسخ روشنی نداشتند. سلسله بازداشت زنان و دختران معترض با نشر ویدیویی توسط تمنا زریا پروانی از لحظه‌ای که به گفته او افراد طالبان شب هنگام برای ربودن او و خواهرانش به دروازه خانه‌شان می‌کوبیدند، هویدا شد. تا کنون از بازداشتگاه‌های شماری از دخترانی که گرفتار شدند، سرنخی در دست نیست. طالبان هم با وجود انتقادهای تند مردم و جامعه جهانی، تا کنون در مورد جای نگهداری این زنان و دختران حرفی نزدند و در مواردی از بازداشت آنان انکار کردند. شماری از زنان معترض، فعالان حقوق زن و فعالان سیاسی میگویند طالبان در کار بازداشت و توقیف بانوان معترض خلاف ادعایشان در پیوند با پایبندی به شریعت اسلامی و سنت‌های مردم افغانستان عمل کردند. آنان می‌افزایند حکومت طالبان هیچ نیروی نظامی زن در تشکیلات خود ندارد و نیز زنان به وظایفشان در زندان‌ها برنگشتند، اما با این وجود هم طالبان دست به بازداشت و توقیف زنان و دختران می‌زنند. ادعایی که طالبان تاکنون درباره آن خاموشی اختیار کردند. فوزیه وحدت، عضو اتحادیه همبستگی زنان افغانستان، می‌گوید:
یک زن بازداشت میکنین با کدام شیوه؟ شما خونه زندان زنانه دارین؟ نه پلیس زن دارین، نه کدام بندیخانه زنانه دارین؟ شما این خانما را کجا میبرین؟
خانم وحدت همچنان از طالبان خواست به جای بازداشت و توقیف زنان و دختران معترض با آنان به میز گفتگو بنشینند. افراد حکومت طالبان از نخستین روزها به اعتراض زنان با زبان زور و خشونت پاسخ دادند. رازیه بارکزه، یک تن از زنان معترض، ادعا دارد که حتی شاهد دست‌اندازی افراد طالبان به زنان و دختران در جریان اعتراضات بوده است. او گفتار و رفتار طالبان را جدا از هم و نیز برخی از عملکردهایشان را در پیوند با زنان خلاف آموزه‌های اسلامی می‌داند. او به رادیو آزادی گفت:
در دادخواهی ها مشاهد دستاندازی های گروه طالبان بودم و حالایی که اینها میاین از خانه های مردم دخترها را میبرن، ایخو اصلا عمل کرده اسلامی نیست و کاملا متضاد تمام ارزش های اسلامی و جامعه افغانیست.
باور شماری از فعالان سیاسی هم بر این است که طالبان با استفاده ابزاری از دین اسلام پا بر گلوی زندگی و حقوق انسانی افغانان گذاشتند. شکریه بارکزه، یک تن از آگاهان امور سیاسی و فعال حقوق زن، میگوید طالبان بیشتر از آنچه را که میگویند کاربرد ابزاری و تجاری میکنند. خانم بارکزه در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
از سالیان زاد در افغانستان دین به عنوان یک حربه وسیله رسیدن به قدرت سیاسی، اندوختن پول و سرمایه و استبداد استفاده شده.
با این همه شینکه کروخیل، یک تن از اعضای پیشین ولسی جرگه، با اشاره به بودن کارمندان زن در عرصه‌های ملکی و نظامی در حکومت پیشین به رادیو آزادی گفت:
نمی‌فهمم که چرا طالبان مخالف بعض وظایف اصلا حال با درک کرده باشند، در صورتی که خودشان بعض مسائل را آنقدر جدی می‌گیرند. بعد اینو بدانند که مراکز سلب آزادی‌هایی که مربوط به زنان میشن و یا زنان در اونجا نگهداری میشه، باید که زنان در مدیریتش و در محافظتش شامل باشند، نه اینکه توسط آقایان، و اینو باید این موضوع رو بسیار جدی بگیرند.
از چند روز به این سو تلاش کردیم پاسخ مسئول مربوطه حکومت طالبان را در مورد این اتهام ها و انتقاد ها داشته باشیم. اما همراز خلیل سخنگوی استخبارات، سعید خوستی سخنگوی وزارت داخله، عقیل جان ناظم معاون سخنگوی وزارت داخله، بلال کریمی معاون سخنگو و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان حاضر به پاسخگویی به پرسش های رادیو آزادی در این مورد نشدند.
پیام ها و نظریات شما
ما یک از معلمین ارسوال ارگو می باشم. تقریبا 8 ماه می شود که ماشمان داده نشده. ما چه قسم کنیم؟ ما دشنه و تشنه در ایجا و بر مقامت بالا پیام مرا برسانیم که ماشمان را بدهد. فرام تماس ما از ارسوالی بالا بلوش از کریه سیدآباد. همه کمک ها که همه میاد مثلا به پشت بازار بنام سیدآباد یک قریه هست که 60-70 خونه یک مچکی داره. چند وقته که نه اصلا به اینا کمک میاد، نه کسی متوجه میکنه، نه به اینا فکر میکنه که یک کسی رایی کنه یک شروعی کنه و داخل از اینا معیبی زیاد داره.
علی فرمان گفت بگرم این مردمه که ببرد این کمک ها را توضیح میکنه کلگیش برای یک شناخت برای جدر داری چی میکن هیچ حساب معلوم نیست، خانه به خانه توضیح نمیشه، اکثریت مردم وضعیت خراب است.
رحمت الله هستم، باشنده ولایت هرات. تشکر میکنم از رادیو آزادی همی کمک هایی که به صورت میگیرن برای مسکینا و غریبا اینا هیچ وقت به اینا نمیرسن.
شماره پیامگیر ما 00-42-221-12-41-38 و شماره واتساپ ما 00-42-221-12-46-01.
نونیم صبح به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که نگرانی های جهانی را در مورد بانوان ناپدید شده افغان با امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان شریک ساخته است. رئیس سازمان صحی جهان با سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان دیدار کرده. تدروس اهانم گبریاسوس رئیس سازمان صحی جهان دیروز گفت که با قلندر عباد سرپرست وزارت صحت حکومت طالبان در ژنو در مورد وضعیت صحی افغانستان گفتگو کرد. در نتیجه انفجار بم در ولایت لغمان یک تن کشته شد و یک تن دیگر زخم برداشت. این انفجار چاشت دیروز رخ داد. چین و پاکستان از شمولیت افغانستان در سازمان سیپک و گفتگو با حکومت طالبان در این مورد ابراز آمادگی کردند. و سه مقام حکومت امریکا گفتند که اداره رئیس جمهور جو بایدن مطمئن است که تنها تا پایان فوریه امسال برای نجات توافق هسته‌ای با ایران فرصت وجود دارد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتان گاستم جهان سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یکی پی دیگر نشر می شوند. اما پیش از آن می شنوید که شما را از باشندگان کابل می گویند که اخیراً ارزش افغانی در برابر دلار آمریکایی تقویت یافته، اما قیمت مواد خوراکی و غیر خوراکی همچنان بلند باقی مانده و در آن تغییر دیده نمی شود. با توجه به اینکه در این فصل زمستان میلیون ها تن در افغانستان با مشکل اقتصادی مواجه بوده و گرسنه هستند، شکایت ها از بلند رفتن قیمت ها هم افزایش یافته. همکار ما را شما این با نعمت الله بارکزی رئیس نشرات شاروالی کابل در این مورد صحبت کرده و نخست در مورد تلاش های این اداره به خاطر جلوگیری از افزایش قیمت ها پرسیده است.
شما ببینید در کشور بازار آزاد خون فرما بود و شاروالی کابل هم به احترام به بازار آزاد تنها در خصوص کمیت، کیفیت و احتکار فعالیت های خودش را داشت که هیچ کس حق نداره اجناس دارای کمیت کم یعنی با وزن کم و یا دارای کیفیت خراب یا تاریخ گذشته و احتکار در شهر کابل انجام بده که ما جلوگیری میکردیم. اما بر اساس حکمی که از طرف ریاست الوزراء برای ما رسیده در اوج یک کمیشن باید تشکیل شده که در رأس او کمیشن شارواسی به کابل هسته به نام کمیشن منع احتکار و کنترل قیم. در این راستا و در این کمیشن اعضایش نماینده با صلاحیت وزارت محترم داخله هسته، وزارت محترم صنایع و تجارت هسته، نماینده با صلاحیت لوی سالند ولی هسته، نماینده با صلاحیت ریاست محترم استخبارات هسته و در این حال تمام اصناف که در شهر کابل وجود داره و اتحادی هایی که از اتحادی علاف ها گرفته تا قصابان تا نانوایی ها تا اتحادی تانکتیل های شهر کابل که تیل در شهر کابل به فروش می رسانن و همچنان اتحادی مواد ارتزاقی، تمام اینها در این حکم آمده که با اینا تمام اینا باید جلسه گرفته شود. دو روز قبل ما جلسه گرفتیم و جلسه که در حدود دو ساعت دوام کرد، فیصله اولی برای شد که ما در هماهنگی با می اصنافی که برطانیه نام گرفتم تجارها و با هماهنگی که خود ریاست تنظیم مارکت های شاروالی کابل با بنادر کشور داره، از بندر آقینه گرفته تا تورخم تا اسلام قلا و تمام بنادری که در اوج مواد سوختی و ارتزاقی وارد کشور میشه، یک نرخ مشخص را تعیین میکنم به شکل روزانه که باید در تمام شهر کابل امون نرخ اجرا شود با توجه به کرایه‌ای که میآید و با توجه به فایده که تجار و پرچم فروشا باید داشته باشه نرخنامه تنظیم میشه. امروز هم به نظر من امو بررسی های آخری صورت گرفت و به احتمال زیاد ما سر از فردا یا شنبه در روز آینده یک نرخنامه می داشته باشیم که به شکل روزانه از طرف شاروالی کابل به نشر میرسه و هر آن کسی که از این نرخنامه به نوعی سرباز بزنه و یا اجرایی نکنه او را و فروشنده باشه، بدون شک همین اعضایی که در کمیشن هست به شمول قوای دفاعی ما مثل وزارت امور داخله علی ترندولی و استخبارات اونها وارد عمل میشه و به اساس قانون با اونها برخورد میکنه.
آقای بارکزایی، اگر لطف کنین بگوین که در 5 ماهی که گذشت طوری که شما گفتین یک کمیسیون ایجاد کردین و کار روی نرخنامه هم ادامه داره، در صورت تخلفات احتمالی از نرخنامه ای که شما تعیین میکنین کدام جزاها در نظر گرفته شده؟ به خاطر از اینکه تا حال حکومت طالبا قوانین جزایی خود اعلام نکرده، بر اساس کدام قوانین این مردم مجازات خواهند شد؟
ببینین، این فقط دو روز پیش اولین جلسه کمیشن بود و ایجاد شد. قبل از او کمیشن وجود نداشت و حکمشن وجود نداشت و حکمشن چند روز میشه که آمده ایره برتان تصحیح کنم، چون 5 ماه نیست که کمیشن کار میکنن، بودن دو روز میشه. ما هدف ما از برخورد قانونی و دخیل ساختن وزارت امور داخله ولی چارندوالی است که خب بحث جزا، بحث حقوقی، بحث قوانین را حتما اوجب نماینده محترم ولی چارندوالی و وزارت امور داخله که با ما همکار هستن اونا آمده نظر گرفتن و بدون شک بر شما پاسخگو خواهد بودن که بر اساس کدام قانون نارا مجازات میکنه. اما وظیفه که شورای کابل ما به این حیث کسی که از طرف شورای کابل صحبت میکنه می است که یک کمیشن جور شده، نرخنامه خود اینا اعلام میکنه و کسی که از نرخنامه اگر قرار باشه که به نوعی سر باز بزنه و نرخنامه را اجرایی نکنه، قوه قهریه امارت اسلامی وجود داره که همون وزارت امور داخله است و بدون شک از طرف او بازداشت میشه و گلوی چارندوالی و محکم با اونا چی میکنه او چیزی است که بهتر است نماینده اونا صحبت پرسان بکنین، اما هدف ما کنترل قیمت هاست.
تشکر. شما همکاری مردم در تطبیق نرخنامه احتمالی را که قرار شورای کابل تدوین بکنه چگونه ارزیابی میکنین و از مردم چه تقاضا دارین؟
بدون شک خواست ما به شکل کلی از مردمی است که تمام مردم به خاطر اجرای شدن این نرخنامه، چون برای مفاد خودشان است، با شورای کابل همکار باشد در صورت گرانفروشی به اولین حوزه مربوطه یا ریاست نایه و یا هم چینل‌های ارتباطی خود شورای کابل در تماس شوند. ما حتما اجراد میکنیم و کسی گرانفروشی بکنه در این شرایط بد اقتصادی برای مردم بدون شک دیگه برای هیچ کس قابل تحمل نیست.
نعمت الله بارکزایی رئیس نشرات شورای کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. آل هم برنامه های زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری آماده نشرن با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتی
بیدن جایزه خدمت گرفتیم و من اچیپ مینوارد از امریکا گرفتیم.
در شماره از خانواده های افغان رسم بر این است تا زمانی که پسران خود را عروسی نکنند دخترانشان را به شوهر نداده و همه خواستگاران آن را جواب رد میدهند. این خانواده ها دلیل می آورند که هرگاه دخترانشان عروسی نمایند کسی به خاطر انجام کاروبار خانهشان نمی باشد و هر زمانی که پسرانشان عروسی کرده و عروس به خانهشان آمد بعدن تصمیم می گیرند که دختران خود را عروسی کنند، که در این حال در چندین موارد دیده شده است که رضایت دخترانشان مد نظر گرفته نمی شود. پس آیا می دانید این دختران در آینده با کدام مشکلاتی مواجه می شوند؟
مادر منتظر بیشنه که ما بچه خدا زن بتم. میشه خدای نخواسته مادر بمره، پدر بمره، گونمو دختر شوهر کنه نمیتونه، مزدور اونم برادر و خانم برادر گفته میشه.
فامیلای ما رواج نیست که تا وقتی که بچه هاش عروسی نکنن زن نگیرن دخترهای خود شوی بتنی رواج ما نیست. من خودم که یک وقت جوان بودم خواستگارای از خود بیگانه خواستگارای زیاد داشتم، فامیل ما ندادن بخاطر از اینکه بیادرهایم زن نگرفته بودن. بیادرهایم مالا که زن گرفتین صاحب خانه و زندگی شدین رفتین هر جای خانه گرفتن و خود زندگی جور کردن. حالا ما کتی یک بیادرک خوردم استم، مادرم زهیر است، یعنی کل کارخانه سرم است، سودای بازار آوردن و پخته کردن. مگر که مریض باشم یا جور باشم مجبور استم کل کارخانه را بکنم. اگر نکنم گپ زن بیادر، پیش پای خور زن بیادر، گپ بیادر، بیادر زاده از کلگی سرم است. مجبور استم که صبح خیزم کل کار را بکنم. که هر کی خوش است که صاحب خانه باشه، زندگی روز روزگار صاحب سرنوشت باشه. مگر مرا این تو فامیلای ما در وقتش عروسی نکردن، با کس ندادن، اینیال ما بی سرنوشت مان.
این صدای بصیره 36 ساله یک تن از دخترانی بود که هنوز عروسی نکرده است که به گفته خودش اکنون با یک سرنوشت بدی دچار شده است. زیرا بنابر گفته بصیره حالا او مثل یک مزدور در خانه یکی از برادرانش زندگی می کند. وی می افزاید همه برادرانش که نسبت به او خردتر بودند عروسی کرده و به اصطلاح زندگیشان را ساختند، ولی بصیره که یک زمان هواداران و خواستگاران زیادی داشت و خانواده‌اش نخواستند که او عروسی نماید، حالا در یک وضعیت خرابی قرار گرفته است. به گفته لیمه باشنده ولایت کندهار، خواهر بزرگ او هم خواستگاران زیادی دارد، ولی خانواده‌اش همه خواستگاران او را جواب رد داده و میگویند تا زمانی که پسرشان تحصیلات خود را تمام و ازدواج نکند نمیخواهند که دخترشان عروسی نماید. در حالی که به گفته لیمه خواهرش تحصیلات خود را تمام کرده و نسبت به برادرش بزرگ است.
خواهر بزرگ من است که چندین سال میشه بسیار خواستگارای خوب داره، اما همیشه پدر مادر مد نظر میگیرن که نه، تا که به برادر عروسی نکنن او را نمیگیم. همشیریم هم در بحث خواستگارا رضایت داشت، رویتن چیز نمیگه، اما بازم فهمیده میشه. برادر من فعلا مسئول سال اول پنتون است. اونا میگن وقتی که اونا درس به اصطلاح خلاص کردن و ماستری را گرفتن، بعدن ما خواستگاری میریم جای خوب را که یافتیم باز بخواه میکنیم که آیا دختر خود نامزد کنیم یا خیر.
لیما علاوه کرد در جامعه افغانی دختران کمتر حق دارند در مورد انتخاب همسر و خواستگارانشان نظر بدهند.
چون در افغانستان طور است که یک دختر نمیتونه که چیزی که در دلش است او را بیان کنه. نه تنها همشیریم، زیادتر دوستای ما را خیشای ما را دیدیم، برادرای زنا سندایش بسیار خرد است. همشیریشان بزرگ خانه هستن، تا که اونا به اصطلاح مکتب خلاص میکنه و برادرشان و پنتون میخوانن، فکر میکنم سند همشیریشان بسیار بلند میره. بازو خواستگارا فکر میکنم نه شاید سن بیاره.
به همین ترتیب همیرا باشنده ولسوالی پغمان ولایت کابل میگوید این گونه خانواده ها زیاد هستند که میگویند دختر برای کار خانه است و او اگر عروسی بکند کاروبار خانه را کی انجام خواهد داد، در حالی که همیرا این گونه دخترانی را میشناسد که با مشکلات روحی و روانی دچار شدند. او قصه دارد در این ارتباط که از زبان خودش بشنوید.
بسیار از فامیل هستن که کوشش میکنن که اول بچی خود زن بتن و تا وقت که عروس میاد سنشان بالا میره، بعد از او باز خواستگارم نمیباشه به اونا دیگه. یک فامیلی را در قری خود ما هست میشناسیمشان، پشت دخترشان وقتی که خواستگاری میامدن میخواستن که بچهشان اول عروسی کنه بعد دختره را، بچهش که عروسی کردن اینا دیگه پشت دخترشان کس خواستگار نمیاد. بسیار مشکلات روانی پیدا میکنن، رنج میکشن، میگن تو وقتی که ما وقت زمان ما بود عروسی نکردیم. بقدر مردم گپ میزنه پشتشان، یعنی چرا دخانی پدری پیر شد، چی عیبی دارن این دخترها، در حالی که مشکل خانواده ها داره، نمیخواین که دخترشان به وقت زمانش عرصی کنه و خواستگارا رو جواب بیدن.
بنابر اظهارات خانم همیرا، دوره خواستگاری دختران در یک جامعه سنتی مثل افغانستان زمان معینی دارد که هرگاه آنها در این مدت چانس های خود را از دست بدهند دوباره این چنین چانس خوب برایشان میسر نمی شود. اما آبده باشنده منطقه علاودین کابل می گوید در خانواده آنان این طور نیست، زیرا خانواده آبده نسبت به پسران بیشتر در قسمت آینده دختران توجه کرده است، چنانچه به گفته وی خانوادهش حق انتخاب را برای آنان داده است که در باره زندگی آینده خود تصمیم بگیرند.
در فامیلای ما اوتو نیست، طفل ما کلانش اینمیال 20 سال است، از برادر ما اینمیال 9 سال است، برادر ما از ما که بزرگتر است. مثلا دیگیش که از پشت ما از برادرم از او 7 سال است دخترش. هر کار قسمت داره که می آمد، یک آدم خوب بود ببینند در قصی از یام نشند که پول دار است، پیسه دار است، تجار است، نیست که انسان خوب باشه. نظر اولاد خدا بخواهند، بادی که خوش بودن بتن.
اما برخی مردم با انتقاد از این گونه روش این خانواده ها می گویند همان طوری که این خانواده ها برای پسرانشان حق می دهند تا همسر آینده خود را انتخاب نمایند، باید به دخترانشان نیز حین خواستگاری نظر و رضایتشان را بگیرند، نه اینکه آنان را در یک حالت بی سرنوشتی رها کنند. وحید الله محصل در یکی از پانتون های شهر کابل در این باره.
میکنه و بسیار خانواده های افغانستان همی رقم رواج هستن که بچهاشون حق انتخاب همسر خود دارن و خودشون انتخاب کردن میتونن، ولی دخترها برعکس تا وقت که همون دوره که پشتش خوازگار میایه و همون دوره که جوان میباشه همون دوره که عزیز نیتن همه تو پیر میشه همه تو بدبخت میمونه، ولی بچه ها حق زیادتر میگیرن و رضایت خودشان باشه در کل چیز مهم است، ولی از دختران نیسته چون که امور اسم رواجه که سابق مانده اون امور مردم تعقیب کرده میره نافامی و مردم از حقوق خود، از حقوق زن، مرد، طفل، از اینا یه چیز آگاهی ندارن. باید از فامیلات نکنن در تصمیم گیری آینده اولادای خود باید که دقیق باشن، در رضایت هم دختر هم بچه را باید داشته باشن و در فکری نباشن که دختر از حق کمتر داره و بچه از حق زیادتر داره. در اسلام آمده که حقوق زن و مرد مساوی است، بخصوص در انتخاب همسر که آینده شان تضمین میکنه.
از سوی دیگر نسیمه یک تن از زنان افغان میگوید این خانواده هایی که نمیخوان دخترانشان حق انتخاب همسر را داشته باشند، آنان بدانند که امکان دارد پیش از انجام عروسی دخترشان خدای نخواسته چشم از جهان بپوشند که در این صورت دختران آنها با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد. وی میگوید
وقتی که دختر به سن سال قانونی خود رسیده باشه هیچ کدام بانجویی خوب نیست، به خاطر از اینکه اون دختر هم خواستش می باشه که من یک وقت شوهر بگیرم به خانه و بخت خود برم، یا فرض کنیم مادر منتظر بشینه که من بچه خود زن بتم، من زن از او رو بیارم که دستیار مشه، میشه خدای نخواسته مادر بمره پدر بمره، گونمود دختر وقتی میشه که شوهر کنه نمیتونه مزدور اونم برادر و خانم برادر گفته میشه، اینال این مادر پدر یک گناه بسیار کلان مرتکب میشه، خوبتر و بهتر است که اگر عروسی کنه اولاد خوبتر سالم در جامعه میاره، اگر از 30 سال پیشتر بره مالدار اولادم نمیشه، چوار مجبور میشه سر از روی یک خانم دیگه میاره، کوشش کنن خودشان اگر یک جای خوبتر و بهتر میبینن میفهمن که نیمی اولاد ما در اینمی جارام میشه، با یک رقم متوجه بسازی یا با یک دوست خود بگوی که این دختر من با این بچه زی میتم، کوشش زیاد کنن که اول دخترشان یک جایی بنام نیک بره.
خانم نسیمه اضافه کرد هرگاه خانواده ها با مردمان خوبی که از دخترانشان خواستگاری می کنند سر می خورند، آنان حقشان است که به ازدواج دخترانشان اقدام نمایند. برنامه های زن زندگی هم روی بیرون رفت این گونه معضلات می چرخد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتی به خاطر بهتر شدن هرچه بیشتر برنامه داشتید با واتساپ رادیو زادی به تماس شوید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. به امید صحت و سلامتی شما شنونده های عزیز این برنامه را خاتمه می دهیم. تا بعد خدا نگهدارتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری این هفته خوش آمدید میگیم. در این برنامه درباره حق مالکیت با عبدالواحد سیرت، یک تن از آگاهان امور حقوقی بحث میکنیم. آقای سیرت، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و از شما میپرسیم که برای ما و شنوانده توضیح بدین که حق مالکیت یعنی چگونه یک حقی است؟
در قدم نخست سلام به شما، به شنونده های عزیز احترامات خود تقدیم میکنم. حق مالکیت یک حق مهم بشری محسوب میشه و در دین مبین اسلام در قرآن عظیم شان به این به عبارات مختلف اشاره شده که عبارت از انفاق، صدقه، قرض، ارث. البته هر کدام معنای خود داره و جای خود داره، به او محل و به او معانی اگر بپردازیم وقت بیشتر میگیره. یعنی اثبات حق مالکیت چون منقول و غیر منقول باشه قرآن عظیم شان به اشاره کردم. پس به می اساس دین مبین اسلام وقتی که حقوق ثابت کرده، خوب است جا داره که صحابه جلیل هم در این مورد اشاره بکنیم که فعلا نامش از ذهن فراموش شده، وقتی که به نام صدقه اجر و ثواب از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنید، خانمش در باغش بود که تقریبا باغش در حدود 600 اصل درخت خرمایی بود، صدا میزنه که من این مال را به در راه الله صدقه کردم، شما از اینجا خارج شوید. و در دست طفلش دو تا خرما برای وقتی که است و یک خرما در دهن، مادرش سعی کوشش کرد امو خرما که در دهن طفلش بوده او را و ازش بگیرد امو باغ بانه کی مالکیت ما نیست، فعلا مالکیت دیگه کس شد. بنان ازی یعنی به نام صدقه که هر کس مال چی منقول و غیر منقول داشته باشه صاحب حق است و میتونه از مال خود هر نوع استفاده کرده میتونه به او میتونه. همچنان ما شما در وثیقه ملی ما که عبارت از قانون اساسی است در ماده 40 ذکر شده که هر کس حق مالکیت را دارا شده میتونه. و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر به این رابطه اشاره شده، در قوانین مساخای بین الملل اقتصادی اجتماعی فرهنگی به حقوق ذکر شده. پس اگر جمع‌بندی بکنیم از نصوص اسلام گرفته تا وثیقه ملی و بین المللی، بعد از حیات حق مالکیت یک مهم و حق بشری هر انسان است که به او اطلاق میشه که باید هر کس حق مالکیت داشته باشه.
خب آقای سیرت، اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چی وقت و چگونه ثابت شده میتونه؟
سوال خوب به این چیز کردین. به دوستای عزیز خود باید بگویم که حق مالکیت به نفس مجرد حق حیات، حق مالکیت ثابت میشه. به طور مثال وقتی که الله ذوالجلال روح را در رحم مادر به جنین میدمید یا نفخ روح میشه، در او وقت امی جنین حق مالکیت برش داده میشه، چی او در بطن مادر باشه و یا به دنیا آماده باشه. پس در اینجا حق مالکیت در دو حالت بعد از نفخ روح حق مالکیت در اینجا ثابت میشه. ولو اگر جنین و یا طفل در بطن مادر باشه به دنیا نامده باشه، پدری از این مثال یا از کسایی که زی حقوق هستن به مجرد فوت از یا ای در بطن مادر هم حق مالکیت شده میتونه، مادامی که طفل در بطن مادر فوت نکنه و تا تولده و تا حیات چی در بطن مادر و چی در بیرون باشه حق مالکیت را داره و دارامه. و این در فرق نیست چی و طفل باشه، دختر باشه، پسر باشه، پیر باشه، جوان باشه یا مجنون و یا مهتوی باشه، همشان دارای حقوق و امتیاز حق مالکیت را داره و یک حق بشری و مهم محسوب میشه.
بله. خب قسمی که ما شما میدانیم در شماری از خانواده های افغان زنان فاقد مالکیت میدانن، شما بگین که آیا زنان هم میتونن صاحب مالکیت باشن؟
بله، خوب سوال اشاره کردین. متاسفانه در کشور ما اگر از یک طرف داد از اسلام و از دین زده میشه و از دیگر طرف یک اصل دین را پامال کرده، در اینجا اشاره است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که علم میراث نصف علم است. هرگاه این علم میراث فراموش شود گویا نصف علم فراموش میشه. چرا؟ در اینجا حق مالکیت بر زنان در افغانستان خاصتاً که چون وقت برنامه کم است متاسفانه بگم که ما قبلا به اشاره کردم که جنینی که در بطن مادر باشه، چی و دختر باشه، چی پسر باشه، چی در دنیا باشه، چی در بطن مادر باشه، چی در خانه باشه، چی و عروس شدگی باشه، حق مالکیت زن داره. و بر ما قبل از اسلام بهترین نمونه حضرت بی خدیجه الکبرا رضی الله عنها هست که صاحب مالک بوده، مالک بوده و حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در مال از او به تجارت شتافت. و از اینجا ثابت میشه که در دین مبین اسلام ما همچنین حق مالکیت بر زن هم است. در قانون اساسیم که ماده 40 میگه هر کس یعنی کس اطلاق اینجا به پسر، دختر، متأهل، غیر متأهل، در خانه، در بیرو، برای کلگی ثابته. ولی کسی که در جامعه برای زیان میته، معنی از این است که وا نصف دین را فراموش کردن و این یک گناه بزرگی است که کس حق کس را نمیته، خاصتاً برای خانمهای عزیز ما که وا از این حقوق محروم هستن. امیدوار هستم که مردای ما و اولیای فامیل حقوق و امتیازات فرزند و پس دختر را بیاموزه و هر کس را به حق و حقوقش برش قائل باشن.
بله، خب شنوندای عزیز، فعلا یک وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای سیرت، اگر لطف کرده توضیح بدین که هرگاه یک مرد اولاد ندارد و فوت میکنه، حق مالکیت او به کی میرسه؟
اگر کسی مرد مجرد باشه فوت میکنه، طبعا در مورد ارث و باب ارث در قانون و شریعت ما داریم، به مو اصنافی که هر کس اقرب است به این مرد، حق اولیت از او می باشد در صورتی که مجرد باشه. در صورتی که اگر متأهل باشه و اولاد نداشته باشه، وقتی که این شخص فوت میکنه و از این مال بجا میمونه، چی منقول و غیر منقول، در قدم نخست دین مبین اسلام ما و قوانین مدنی ما اشاره میکنه که اول دین ازی ادا شوه. بعد از دین ازو اگر خانم ازی حیات داشته باشه، ششم حصه مال اول حق خانم ازی است. بعد ازو به ورثه‌ای که اقرب باشه، نزدیک باشه، به لحاظ اصناف که شرایط تعیین کرده، مال به او داده میشه. پس از این لحاظ و بو سوال قبلی شما اگر جنبندی بکنیم، پس زن در دین مبین اسلام نسبت به مردا به نظر خودم حق مالکیت بیشتر داره. یکی
داره.
حق مهرش است که بالای مرد داره، یک حق. حق خوراکش سر شوهرش است، حق خانه سر شوهر داره و همچنان حقوق ارث و دیگه حقوق. پس در اینجا ما میتونیم که خانم ها عزیز ما، همشهرهای عزیز ما، از حقوق بیشتری در دین مبین اسلام یا دارا هستند، ولی متاسفانه که امروز جامعه ما به حقوق از یا به امتیاز از یا قائل نیستند. این تقصیر از مردای ماست، نه تقصیر از دین و از قوانین ما.
آقای سیرت، بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما. خیلی
شنونده های ارجمند، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق مالکیت
با عبدالواحد سیرت، یک تن از آگاهان امور حقوقی
بحث شد. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتون.
جنون.